تاریخ رمضان سال 1356 هجری شمسی، موضوع رسالت انسان در عصر کنونی، قسمت دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. شب اول بعد از بحث از آقایان سوالی کردند و اون سوال از افراد دیگری از دانش‌پژوهان عزیز نیز شد، یعنی سوال را چند نفر کردند. لذا با اجازه شما اون سوال را مطرح کنیم، پاسخی که به نظر می‌رسد بیان کنیم، بعد به موضوع بحث خودمون بپردازیم انشاءالله. سوال این بود که ما اون که در روانشناسی میخونیم یک عده پدیده ها و فعالیت هاییست مورد بحث و بررسی قرار میگیرد، از قبیل هوش، استعداد، حافظه، تعقل و همچنین. این فطرت چیه؟ فطرت یعنی که آیا این یک حقیقت عضوی فیزیولوژیکیه، حقیقت روانیه، چیه این؟ و در ادیان مخصوصا در دین اسلام تکیه مؤکدی روی فطرت شده است. یکی از آیات کلام الله مجید بدین ترتیب است که فطرت الله التی فطر الناس علیها، و روی این مفهوم تأکید زیاد شده است در منابع اسلامی. این فطرت چیست و حکمش قاطعانه است و حکمش قابل تردید نیست؟ زیاد تکرار می شود، فلان کس فطرتش آلوده شده است، فلان شخص فطرتش را پاک نگه داشته است. آقا این که می گویم به حکم فطرت است، حتی نه تنها در روش های انسانی، حتی نه تنها در روش های اخلاقی، بلکه دیده شده است در فلسفه های گذشته گاهی چنین استدلال می کردن و این حکم حکم فطری است. مثلا می خواست استدلال کند، اثبات کند مدعای خود را، چنین می گفت این حکم فطریه. این مطلب که من تذکر میدهم فطری هست، این استدلال بهش زیاد شده است، یعنی تکیه شده است بر فطرت. خب ما در روانشناسی های رسمی مفهومی به نام فطرت که مورد اهمیت قرار بگیرد و روانشناسان با قیافه جدی به فطرت بگیرند نمی بینیم. عرض می کنم که بعضی از کلمات هست، انشاءالله که دقت خواهید فرمود، بعضی از کلمات هست در فلسفه و در علوم انسانی در بادپای تحول و دیگرگونی قرار می گیرد. مطلب وجود دارد، لفظ عوض میشه به لفظ دیگر. گاهی اون لفظی که میاد جای اصطلاح اولی را بگیره بسیار دقیق است، گاهی نارساست. یکی از اون موارد همین موضوع سؤال آقایان است که فطرت چیست. سابق بر این کلمه فطرت را که به کار می بردن یک مفهوم روشن و مستقل و قابل تفاهم بود در کتاب ها، در تدریس ها، در تعلیم و تربیت ها. حتی در تربیت انسانی می گفتن برای شکوفان ساختن انسان کافیست که فطرتش را دست نخورده به پرورانی، فطرتش را. بعدها آمدن به جای این کلمه غرایز را به کار بردن، غریزه، و انواعی از غریزه را محاسبه کردن، مورد بحث قرار دادن، مورد تعلیم و تربیت قرار دادن، مانند غریزه خودخواهی، غریزه جنسی، غریزه سودجویی، غریزه علوم طلبی، غریزه کنجکاوی و هاکذا. ایده‌ای که مقداری عینکشون وسیع‌تر بود آمدن می آمدن می گفتن غریزه رشد طلبی، قضیه کمالجویی. این غریزه کمالجویی قائم مقام فطرت بود. یعنی اگر هم مقصود آقایان به طور مستقیم از غریزه کمالجویی فطرت نباشد، کلمه فطرت را شما می توانید در جای این غریزه به کار ببرید و مجازید از نظر علوم روانی. یعنی شما کاری درستی کردید اگر بگویید من می توانم به جای کلمه غریزه رشدجویی و کمالجویی، غریزه کلیجویی، غریزه گرایش به ایدئال اعلا، من میخواد به جای فطرت بگذارم. چیزی که به شما خواهند گفت آقا در روانشناسی غریزه به جا افتاده است و اگر مخصوص شما از فطرت دینک بانهی نداره. خوب توجه فهمدی یا نه؟ مقصودتون از فطرت یعنی غریزه کمالجویی و اعتلاجویی است، این است مانه نداره. بنابراین ما اینجا خودمون را در گیر مناقشات اصطلاحی نکنید و بگویید در ضمن موجودیت های درونی آدمی، در ضمن عناصر درون آدمی موجودیتی یا عنصری پاک به نام فطرت وجود دارد که سر به بالای انسان را، رو به بالا گرفتن انسان را به عهده گرفته است. شکوفا نشکنی شما را بالا خواهد برد. این از فطرت و همین است که خداوند متعال در انسانها به وجود آورده است. یک عده از غرایز برای تأمین جنبه مادی او، برای تأمین جنبه فردی و اجتماعی مادی او، یک غریزه، چند غریزه برای رشد روانی او که ممکن است با کلمه فطرت ما این غریزه را گوگزد کنیم، پیشنهاد کنیم، مطرح کنیم. بنابراین این که میگویید مثلا فرمایید همین فطرت را چون از کنه بحث بازی لفظی که نیست که شما به جای غریزه خودخواهی بگذارید فطرت خودخواهی، یعنی در خلقت چنین تعبیه شده است، در خلقت اساسی آدمی چنین تعبیه شده است که انسان که دارای خود می شود به اون خود، به اون من علاقه می ورزد و می خواهد اون را در شرایط گوناگون زندگی حفظ کند و اون را پیش ببرد. تعبیر فطرت نکنید، غریزه بکنید، اما حقیقت هست. این نظیر این چون زیاد داریم، بذارید یه مثال بزنیم. وجدان، وجدان ما قاضی درونی داریم، محکمه درونی داریم، مجری درونی داریم، زندان درونی داریم که تنگ تر از تمام زندان‌های مادی دنیاست و اون هنگامی که احساس میکنید به خلاف حقی مرتکب شده اید و ستمگار شده اید، تعدی کرده اید، احساس بکنید. اگر احساس بشه، اگر اینجا کرایه باشی چه ولش کن، احساس بشه. در اون موقع زندانی که در درون خود احساس میکنید خیلی تنگ تر از زندان برونی است. انسان در زندان برونی میان چهار دیوار ممکن است چهار دیوار را سیقلی کند، پشترش را ببیند، اما چه کنم که وقتی به زندان درون انسان دچار شد یک قشعه روانی نمیتونه از اون نفوذ کنه. اما در زندان مادی، در چهار دیوار محصور حبس و زندان میتواند اشعه روانی آدمی نفوذ کند به افلاک، به کهکشانها. این زندان درونی را داریم، اجرای درونی را داریم، داستان درونی را داریم، کلاغ درونی، خدا نیارد کلاغ درونی را، تازیانش شد آتشینه. البته باز عرض کردم برای کسی که درون دارد، برای کسی که روان دارد، لمن کان له قلب، برای کسی که درون وجود دارد، دلی وجود دارد، قاره درون وجود دارد، برای چنین شخصی تازیانی درونی خیلی شعله‌ورتر از شلاق برونی است. چون ممکن است در شلاق برونی به روح من نمیرسد، به روان من نمیرسد، کوتاه‌تر از آن است به روان من برسد، اما چه کنم که تازیانی درونی به سر و کله خود روان کوبیده میشه. درست اینها هست به نام وجدان مورال، وجدان اخلاقی. خب اگر آمدیم دیدیم محیط، شرایط زندگی ماشینی یا ادبیات پردازی یا اشتغال به اسافل اعضا نگذاشت کلمه وجدان را به کار ببریم، چون اسباب زحمته. بگیم وجدان داری، باید دست برداره دیگه، باید چشمش از اصحاب لعداش ببره بالاتر یه خورده. وجدان را بعد تومیات به کار نبرید، عقل عملی بگید. عقل عملی هم خوشتون نمیاد، از عقل عملی هم میترسید که بیایید به یک همچین نگه دارنده از آلودگی ها را بر خودتون مطرح کنید. اسمش ها بعد از این شب دیوار بگذارید، ولی هستش، هست، هست. بشر اون موقع خودش را در آتش جهل می سوزاند که به هست می گوید نیست، به نیست می گوید هست. اینم یکی از کارهای دردهای درمان ناپذیر ماست که به جای این که موجودیت را اصلاح کنیم میگیم نیست. همون مثال اون شبا من میگم آقا بوی و فونی از اونجا میاد، دوا کنید، پیمانکاری کنیم، آجرکاری کنیم، یا اون بطلاقی که عفونی از اونجا منتشر می شود بگیریم. شما من میگید بیا بریم بیفتیم تو مسترا آلوده بشیم بیایم بیرون، دیگه بوی عفونی نه نمیشنویم. این جواب است؟ ای منطق، من نگم اسم این منطق چیه. گاهی این طوری می شود. من گفتم نیست. خب هست دیگه. این همه بی پروایان در باری اصالت انسان ها، بی پروایان در استقلال انسان ها، در عظمت ها و ارزش ها، در این نویشتجات چون می نویسن، بعد اون وقت به جاش می گن ما این مسئله که مطرح شد برای بیدار کردن وجدان جهانی انسان هاست. با بیدار چی کار داری؟ تو که ردش کردی که برادر عزیزم، تو که انتقاد کردی، تو که گفتی ساخته اجتماع است، ویژه‌ای یعنی که قربان برم خدا را یک بام چند هوا را شما بگید. خب اونجا خیلی قیافی علمی من گل می کند. بگذارید من یک چیزی بگویم، مشهور شدم در دنیا، جعفری بود که وجدان را منکر شد، قهرمان علم شد با این انکار وجدانش. قهرمان شد دیگه، چون یه چیزی گفت که نگفته بودن، یه چیزی گفت که نگفته بودن. یه نفر بیچاره در مرز شهرت میمرد، هیچی در آتش شهرت میسوخت، با قافله حجاج را افتاد، بازدید اونجا نمیشه، اشخاص برجسته تر چشمگیر تر زیادن، چی کار کنه اسم این به زبان ها بیفته شناخته شود؟ رفت رفت شاشید به شاه زمزم، مشهور شد دیگه، به زبان ها افتاد. این گوگار کرد، اصلا در تاریخ نظیر نداره، چی کار کرد؟ شاشید به شاه زمزم. گاهی این طوری میشه، حریف سفله در پایان مستی، نیندیشد ز روز تنگ دستی. سفله‌ای کو روز روشن شمع کافوری نهد، زود بینی کشت شب روغن ندارد در چراغ. وقتی خوشم میاد در بازیگری ها و شطرنج های مغزی، ارزش های انسانی را به بازی میگیریم، در موقعش که میخواهیم دست به وجدان ها بزنیم، جهانیان وجدانتون در این باره قضاوت کند، اون طرف پوله میشیم که کدوم وجدان؟ چی میگی آقا؟ چی میگی؟ همون که خودت مورد انتقاد قرار دادی، بال و پرش کندی، او را داری برخونم میکشی، چی کدوم چه وجدان؟ کدوم وجدان؟ واللهی میگوین، بعد دارید یه خدا مطالعه کنید، بگی این آقا را نگاه کن که در فلسفه یادش رفته بود، نیندیش از روز تنگ دستی. خیلی آقا پیالش تند بود، گیلاسش تند بود، نمی فهمید دنبالش همچین خطری هست که یک روزی اگر بخواهد در باری انسانها مسئله بطرح کند، گزارش به وجدان خواهد افتاد، خواهد گفت آیان وجدان دارید. به هر حال وجدان را ما کلمش را عاشق نیستیم و عرشبت که نمیخواییم با این کلمه بازی کنیم. این در درون ما هست. پشیمانی در این دنیا مطرح است. وقتی انسان از روی علم و آگاهی به خطایی مرتکب میشود، بعد از درونش این درد را احساس میکنه که پشیمان است. باز عرض میکنم تمام این مباحث ما در صورتی است که انسان وجود دارد. ها، انسان وجود دارد، ماده‌ای دارد و روانی دارد. اگر چیزی هنوز نه به وجود نیامده در درون او به نام روان، ما حرفمون با او نیست، هیچ مکتبی با او کار ندارد. رد فلسفه ها، مکتب ها، ایده ها با انسان کار دارن، به روی خودشون نیاورن اون اشخاصی که این موجودیت درونی را نمیدانم، به نام شخصیت، به نام من، به نام روح، به نام محصول تشکیلات اعصاب باشد. باز عرض کردم بیایید وقت من را تلف نکنیم با بحث الفاظ. اونی که بذار با کلمه اون بگیم، با ضمیر اون که عرض کردم در یکی از سخنرانی ها، اونی که اگر 40 سال پیش جنایت کردی، از دست قانون فرار کردی، امروز اینجا تا میگیرم بیا میگم بیا تو کشته آدم را، بیا تو با اینکه 1000 بار دیگرگون شده، من اونا دارم میگم که تو با کلمه تو جریبانش را میکسبی میاری به میز محاکمه عدالت، من اون تو را میگم. همین در حد تکلیف، حد مشمولی قانونی جنایتی مرتکب شدی، فرض با 16 ساله در منابع اسلامی ما 16 ساله است، حالا فرض کنید 2 سال 3 سال گذاشتیم روش، آدم کشتید روز اول مشمول به قانون، فرار کردید بعد از 70 سال، پیدا شدید، گریبان شما را میگیرند. اگرم نگیرند تار عنکبود نتواند توی فیل را به تارش بیندازد، از درون میگوید توی آقا در این 70 سال این ساکن بود این بدن، حالا بیایید الفاظ بازی کنیم، اسمش روح نیست، بسیار اسمش موشه، راحت شدی؟ سوه، روح نیست، کوه، والله از این هم گرفتاری شده ها. این همانی که امروز تو را کشیده از به دار مجازات، او را اصلاحش کنید به دار مجازات نره، او را تقویتش کنید، اون را تقویتش کنیم که بعد از 70 سال میان میگن آقا این بود اون قدم مثبت را برداشت. آقا خبر دارید وقتی در استخر در دریا غرق میشد این آقا بود ها دست شما را گرفت نجات داد، تو زنده نشده اینی، بعد از 70 سال این کجا رفت؟ این بیچاره 70,000 بار تغییر پیدا کرده، بچه بود، بزرگ شده، میانسال شده، جوان شده، پیر شده، کهنسال شده، فرتوت شده، در روز دیگه میخواد بمیره. میگید این بسیار خوب، همون این است در درون ما که اگر خوب شود خوب شدی، اگر بد شود کثیف میشوید، پلید میشوید. اون او را حفظش کنید با الفاظ، با اصطلاحات. از اینجا چون بحث قاعدتاً چون جنبه علمی داره، اجازه بدید که دوربرش هم داشته باشیم، دوربر بحث هم مورد دقت باشه، این هم اجازه نمیدهد به شما که هر چی دلتون میخواد اصلاح به کار ببرید ها، نه 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 نه، اشتباه نشه، این تجویز نمی کند این عرض من که بیایید هر چی میگید بگید. این یک توفانی در شناسایی انسانی به وجود میارد که انسان در معانی گیج میشه. یک عبارتی از یکی از بزرگان دیده بودم بسیار آموزنده بود، میگفت دقت بشود، گاهی به کار بردن یک اصطلاح در مورد صحیح به 40 سال تجربه نیازمند است. بله، اما وقتی جاشا گرفت مطلب درست شد، بعد بگید آقا شما این استاکی به کار برد، من مطلب قبول دارم، این بلندگوست درست، و کسی که کلمه بلندگو را به این موجود به کار برده است بسیار خوب به کار برده، صدا به وسیله این بلندتر می شود، صدا به وسیله این رساتر می شود. وقتی مطلب با یک اصلاح خوب به جا افتاد، بعد چه دانشگاه بگید آقا این مطلب درست، منم پذیرفتم فهمیدم، اجازه میدید من اصلاح را بذارم، قرارداد دیگه این یه حرف دیگر است. اینا میخواییم بگیم بعد از اینکه بلندگو درسته، همینه، اینی که میگیم آقا برو برای ما بلندگو بخر بسه معلومه، یا آقای بلندگو ساز یه بلندگو برای ما بساز، آقا این بلندگو خراب شده است، مطلب روشن شده، بعد اگر به طور قرارداد کلمه دیگر یا به کار ببریم ببریم، این معنی نداره. ولی این قید از این است که ما اصطلاحات را مورد بازی قرار بدهیم برای بازی معانی، نه دیگه. این خلاف منطقه، خلاف تقوای علمی است، خلاف تقوای علمی است. چطور در همه منش ها ما یه تقوای احتیاج داریم؟ تقوای هنری، تقوای مذهبی، تقوای بازرگانی، تقوای کار، تقوای مدیریت، تقوای علم بالاتر از همین تقوا هاست. یعنی که یعنی علم را با آب حیات انسانی سیراب کردن، اینجا دیگه اصلاح بافی ها معنا را از دست ما نمیگیره. بنابراین کلمه فطرت، کلمه وجدان، کلمه دل، سه چهار بار گفتم به دانشجوها خجالت میشم بگم، اما بگم دفعه پنجمم بگید، یه کاری بکنید شما، بیاید یه کاری بکنید، هممون جمع بشیم از فردا، تمام آثار ادبی سازنده تاریخ بشری را، چه شرقی چه غربی، چه دیروز چه امروز، جمع کنیم، دل، وجدان، به اضافه هیولای بسیار مرموز مرگ، این دوتا را ازش سه تا را جدا کنید ببینن چه میمونه توی این ادبیات شما. نباید در روانشناسی جا باز بشه به این دل، چرا؟ چون رو به بالا دارد. چرا از بالا بدمون میاد؟ من نیفهمم والا، از بالا بدمون میاد. از کلمه دل میترسیم، از کلمه وجدان نترسیم، سازنده انسانیت ما همین هاست. نه واقع، نه میخواد تعالی دور نرید یک چند طور من اسمی برم، برید شما خود تون، تحتیلات هم هست بر بچه ها، برید بزن جلو تون، یکی تون، سه چهار تون بی نوایان ویکتور هوگو را ببینید، پنج شیش تا تون سلو جنگ تولستوی را، دو سه تون چرم ساغری را، ها؟ چرم ساغری بازدک را، یه پنج شیش تا تون جنایت و مکافات داستویفسکی را، و هاکذا. بنشینید استدعا میکنم این دل و وجدان و اون که تحریکش مربوط به وجدان و درون شما، این هاش بید بعد ببینم چی میمونه. منطقه، خب منطقه حرفه‌ای داری، من میرم منطقه تاریخی و وایتهد و اگر منطقه کلاسیک بخوام میرم منطقه رسول میخونم، جامعه شناسی میخوام بخونم و میرم جامعه شناسی میخونم دیگه. چرا بینوایان را به نام انجیل دوم در اروپا هنوز مطرح کنن؟ آقایا انجیل دوم هنوز هم زنده، همونطوری مثل مجسمه خودش در جلو دانشگاه سوربن همجوری قشنگ نشسته، میگه بیا جلو، حرف داره ماخه، حرف از چیه؟ راجع به دل تو، راجع به وجدانت حرف دارم. ما با عرض کردن مینها کنی دلی چه میماند؟ یه مقدار مشاهدات، بله اون شب را در اونجا خوابید، خب ما هم این شب خونامو میخوابید، این چه شدی چکار کنیم؟ حالا خب این شب اون شب جاماجه اونجا خوابید، اون معلوم آدم خسته شد، شب پرانسی جایی میخواد بخوابه دیگه، گرست نبود رفت نون خرید خورد، نه به سنگ بخوره، خب معلومه نون باید بخوره بخوره دیگه، که میزرابل میزرابل عجبت بیدوا این در میخواد کنیم. پس با یک حقیقت دیگری در درون ما کار دارن به نام وجدان، به نام دل، به نام فطرت، میگوید فطرت آدمی پاک آفریده شده است. فطرت آدمی پاک آفریده شده است. مثل قصاب ها ایراد دوشکه نکنید انسان را، مادش را یک طرف، روانش را یک طرف. موجودی متشکل، روان در درون او مانند نور از شیشه نفوذ کرده. چطور تمام کریستال های شیشه دارای نور است؟ تمام اجزای مادی ما از حیات و روح اشباع شده است. درست شد؟ من این را دو تیکش کنم، مادهش را بذارم کنار، روانش را بگذارم کنار، در حقیقت من انسان را کشتم، کار خوبی در باری انسان انجام ندادم. این را که وقتی انسان را اینطور در نظر بگیرید، این مسائل بیاید اینطوری بگید، بگید همین موجوده دارای حیاته، دارای روان، سودجوست، بلی از اون نظر فرصت طلب است، بله از اون نظر کنجکاو است، از اون نظر دارای هوش است، از این نظر یک فطرت اصلی و اساسی رو به رشد رشدم دارد. از نظر اینکه روان دارد، از نظر اینکه روانش این بود را هم دارد، بنابراین اشکاله فطرت. البته آیان بخوان بنویسن در این باره باید یک تحقیقات خوبی بکنن، کتاب هایی در این باره مقاله مقاله باید پیدا کنی، چون در باره فطرت یک کتابی هست فقط الفطرت و سلیمه من دیدم، بزرگم هست، ولی این بحث روانی نیست، بحث فلسفی نیست، ولی اگر کسی بخواد تحقیق کنه بایستی بره با یک هوشیاری لابلای کتاب های روانی و جامعه شناسی، حتی حقوقی را، مبانی حقوق را، مبانی او را بگرده اونجاها. وقتی که انسان را معرفی می کنند، اون شالوده های اساسی او را پیداش کنه، هر کجا دید توی شالوده ای که دارم بیان می کنن یه غریزه بادانگری هم می دهن، سراغ می دهن، دست بذارید روش، بگید فلانی هم اعتقاد به فکرت دارد. مثل بنتام فیلسوف حقوق انگلستان فلسفه میگوید در حقوق، اونجا وقتی لذائذ را تقسیم میکند، لذائذ اصیل را، یکیم لذت تقوا و لذت روحانیت، لذت معنویت را مستر میکند، میگه تو طبیعت هست. پس این شخصی هم فکرت جا داره، ملاحظه فرمودید، یعنی میپذیرد. خب یه مقدار بحث ما با این گذشت. یک سال دیگری هم شده بود، او جمعی تخصصی داره، او را حس کردم که خصوصی در منزل ایشالا بعد از ماه بارک او سال را عرض میکنم، درباره زمان بود، دیدم جمعی تخصصی فلسفی داره و لذا از مطرحش در جلسه خودداری میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما از این مسئله رد شدیم که انسان را نمیتوان با ماشین مقایسه کرد. نمونه چند درباره این موضوع عرض کردم، یه سوء تفاهمی ممکن است بشود، او را باید برطرف کنیم. معنای این که انسان را با ماشین مقایسه نکنیم این نیست که انسان جنبه ماشینی ندارد، دارد و بسیار قوی. یعنی همونطور که برای شناخت انسان ویلیام جیمز لازم است، پاولوف هم لازمه. و طرف که سو تفاهم یا نه دعوا دیگه نمی کنیم که، یعنی چنان که افعال منعکس شرطی به عنوان میکانیزمه طبیعت آدمی باید مطرح شود، فعالیت ها و پدیده های روانی آدمیان هم نباید با ماشین مقایسه شود. خبرنیتی علم جدید الولاده که هنوز کودک نوزادیه، بسیار خوب، خوب آمده، خوش آمده، مقدمش مبارک باد، عزیز باد. اما بداند که در چی داره بحث میکنه؟ جنبه مکانیزم حافظه، شرایط یادگیری، ترتیب واحدهایی که وارد میشه به حافظه، ترتیب بهره برداری از واحدهای ذخیره‌اش. جنبه ماشی باید بحث بشه، بحث نشه خودش خیانتی، بلکه مطلب اینه نگوییم انسان همه موجودیتش را میتوان با ماشین تفسیر کرد. عرض ما خلاصه عرض ما این بود. چه خوب گفته، چقدر هوشیارانه گفته. بابا یه خورده دعا کنید، بیکار نشستید، خدایا از این مردای چند تا برسون، از این عظمای تاریخ، از این رجال یه چند تا در این قرن لازم دارید. موج خاکی فکر و وهم و فهم ما، میدانم این رو بنای فعالیت های روانی شما موجی از ماده است، بلی، جلوه از ماده است، بلی، تموجاتی از ماده است، بلی، با اصول ماشینی میشه معنا کرد، بلی. یه قدم دیگه، موج آبی صحب و حب است و بقا، یک موج آب دیگری دارد، این انسان باید اون موجش را هم، نه تنها ها، اون موجش را هم باید به نوستان در بیاری، تقویتش کنی. لیزا میگن خدایا برس وزینا. خب راه اثبات ما بر این که برای انسان رسالتی لازم است چیست؟ آیا واقعا میتوان گفت بشر به رسالت ها احتیاج نداشته است؟ آیا بشر به همین وضع موجودی در حال دیگرگونیش میتواند قناعت ببرزد بی رسالت؟ نخیر. پنج اصل داریم، اصول پنجگانه نامیده میشود، که این پنج اصل میگوید برای انسان رسالتی لازم است. یکی از ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیه فرمود هلک والله رجل لیس له حکیم یرشده، هلاک شد سوگند به خدا انسانی که مربی حکیمی ندارد که رسالت او را به او نشان بدهد و او را تربیتش کند. یعلمهم یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اونها را تزکیه می کند، دانش مربوط به جهان مادی ما با تزکیه کار ندارد، با حکمت کار ندارد، با دانش کار دارد. دانش یک بال، حکمت بال دوم. دانش دو بال، حکمت نیروی اون دو بال. حکمت رسالت میخواهد. و من یقتل حکمت فقط اوتی خیلی کثیرا، هر دو جامعه ای که حکمت بر او داده شده است فقط به فرمولهای خشک مکتبی فلسفی قناعت نورزیده، بلکه جویای حکمت بوده است و از حکمت بهره برداری کرده است، خیلی کثیر به او عنایت شده. پنج اصل به روشنایی اثبات می کند که برای انسان رسالت ضرورت دارد. یک، صندوق در بسته محیط، اجتماع، خودخواهی ها نتوانسته است تا کنون انسان آگاه را در توی خود زندانی کند. دلایل درستی این عامل را در تاریخ همه جوامع در فراز و نشیب ها و سنگلاخ ها بپرسید، خواهید دید بشر موجودی که هر وقت در هر صندوق هنری، حقوقی، اقتصادی، فکری قرار گرفته است، همین که محدودیت اون را دریافته شروع به شکستن اون نموده است. آیا ریشه این ست شکلی ها طغیانگری او بر محدودیت ها؟ آیا ریشه آن گریز از جبرهای بافته شده با دست طبیعت و انسانهای دیگر است؟ آیا از این جهت است که این اصل در درون او ریشه دارد که پس مال من کو؟ این که مال شما بود، اتاق را بنا درست کرده، این بلندگو را کسی دیگه گذاشته جیر و بعد چراغ را کسی دیگر روشن کرده، فرش را کسی دیگر با مال من کو؟ آیا این از ریشش؟ یعنی بشر چه میدانیم؟ عرضیتون بحث نمیکنید، کاری با اینا نداریم که. آیا نکند این یک ریشه بسیار عمیقی در درون ما دارد و اگر روزی این ریشه آبیاری شود در تحول انسان ها محصول خواهد بود که انسان میخواهد کاری به خود مستند انجام بدهد؟ چه میدانی؟ در روانشناسی بحث نمیشه، نه کاری نیست. ولی معلول هایی در تاریخ و در جامعه ها دیده میشود که ایللش به همین ها میخوره. ریشه گیری بکنی بیدید یکی نتشم همین بوده که انسان میگوید کاری نکرده من از این دنیا بروم، بابا یک ست مطلب مال خودم باشه، مال خودم، و اینا خودم وجود ندارد. شما خودتون دقت فرمایید در این نوشته ها، یک کتاب را مطالعه میکنید، یک مطالبی را در میابید، کتاب دوم به دست میگید، میبینید همون مطلب را تکرار کرده، میگید بابا ولش کنید، نشخار داره میکنه، برای پدرش خوبه، خاله جانش خوبه. یک حالتی شیدان داری یا ندارید؟ خودتون بفرمایید. بابا چقدر نشخار، یه دونم خودت بگم ببینید. راهی بزن که آهی بر ساز اون توان زد، شعری بخوان که بر او رتلی گرام توان زد. یه شعرم بخون میخواییم بزنی، برای تو هم میخواد بشر بزنی، یه شعرم خودت بخون. خدایا ما را از این تقلید جرائی کشنده نجات بده. والله مطلبیش دردیه ها، همش ببینم اون او چی میگه من بگم، او چی میگه من بگم. آخه آقا شما هستید دیگه، کم بگویید یه دونه مثلا مال خودتون باشه. این ریشه دارد، ریشه خیلی عمیقه. ولی درباره جابر بن حیان و ابن سینا دیده میرفت از غربی ها قضاوت کرده و نوشته بود ابن سینا خیلی مطلب گفته، جابر بن حیان کوفی خیلی کم گفته، ولی جابر بن حیان میلهای پزشکی ابن سینا بر ما مفیدتر بوده. کم گفته مال خودش صد درصد، ولی ابن سینا در شعاع ارسطو تحت تاثیر ارسطو بوده. البته افراط هستی این قضاوت و داور این آقا درباره ابن سینا و درباره فارابی بیچاره که اینها را خالص ارسطویی معرفی کردن اشتباه مطالبی دارد. با این حال مقصد این است که طوری کلیش را بخواهم بگم ها، گفته دو مطلب گفته، من مال جوشی خودشه، اوی مال خودشه تا خب نکند یکی این که من اون موقعیت ساخته شده برای من چه فشارم میدهد، ریشهش این باشد که من خودمم باید در این دنیا کاری انجام بدهم. یک دفعه بحثی داشتیم با بعضی از زناوین ها، این چند روزش به همین گذشت، همین موضوع بود. یکی از اونها مرد دانشمند و بسیار بسیار با حظ و با شمال و خیلی عمیق، آدم عمیقی. گاهی میشد در دو سه جلسه بحث من هیچ صحبت نمی کرد، همجوری فقط گوش کوچ یه دونه کلمه می گفت و با اون گوش دادنش ما را تربیت می کرد. بعضی هم مرضی گفتن دارن، خدا همه مرضای مسلمان شفاعت والا هی میگه یادم نره ها، اینا یادم یه نازید. یه قضیه عرض کنم، در نجف یه استادی بود خیلی از بزرگان بود، دو تا طلبه بحثش شد سر یه موضوعی، گفتن بریم ایشون قضاوت کنه. رفتم پیش ایشون، گفتن آقا ما در این مسئله اختلاف داریم با هم. ایشون گفت خب شما بفرد ببینم چی میگی. رو جده یکی گفت بگو ببینم چی میگی. گفت آقا من اینا عرض میکنم، دلیل من اینه. تمام شد. گفت آقا شما بگو ببینم چی میگی. اینم شروع کرد ادعا را گفت، بعد شروع کرد گفت خیلی گفت. یک ساعت این آقا هم همجوری نشسته بیچاره داره گوش میده. بعد از یک ساعت حرفش قطع کرد، حرفش قطع کرد. گفت آقا شما چرا ساکت شدی؟ چرا حرفت قطع کردی؟ گفت آقا خب حرفم تمام شد. گفت اشتباه نکن. حرف این آقا با رفتی بود، درست بود، دو کلمه تمام کرد. تو که بیرفتاری میدی رو بگو دیگه، تو چرا ساکت شدی؟ خلاصه یه وقت این آقای ساکت یه دفعه مثل این که از خواب بیدار بشه ها، از اون اعماق سطح عمیق شخصیتش یه دفعه گفت که خوب احساس می شود که ما در این دنیا نیستیده می شود که باید یک کاری انجام بدیم برید. به قضی هم به جا افتاده، گفت که نیست اشعار محکم کاشی ها، چطور اشعار محکم کاشی از دل برامده تو دل می شینه. داجه به حسن شده ها اشعار زیاد گفتن، خیلی اشعار گفتن ها، اشعار عمیق به امام حسین اوقا کرده شعرها، ولی این آقا محکشم جاودان مونده، از دل برامده. اینم مثل اینکه یک نفر رفت از اون دنیا آمد، مثل اینکه از این پل و پرده ها رد شد، یه در همی که تازه از خواهد شد. هر مثل اینکه یک کاری باید انجام بدیم که مال خودمون باشه. بس اینجور جملات ناب را جوانان حواس دنجام باشه. گاهی می شود 400 صفحه کتاب عظمت یک جمله ناب را ندارد. داد می دارم بتونا یک جمله ناب گاهی 70 تا صفحه بشما را عوض میکنه. اما جمله جمله باشه، مطلب باشه، از دل برات به قول عامیانه از آب گذشته باشه. این از اون جمله های ناب بود و یک دفعه حالش منقلب شد و گفت بس. احساس میشه که موجودیت ما موقعی میشه گفت به حد نصاب رسید، میرسونه تمام مجموع ملاحظات به کاری باید به خود ما مفرد باشه. آیا این از ریشه ای؟ پس بشر در گذرگاه تاریخ به موقعیت های بسته شده در هیچ جامعه و دوره قناعت نکرده است. دوران بردگی را در نظر بگیرید، یکی از اون طرف پولش گفت آقا بردگی یعنی چه، یکی از اون طرف کم رسید به الغای بردگی در سال فلان به وسیله یکی از بزرگان ارشدی بزرگان الغاش کرده وسیله کارش بردگی را، در صورتی که خدا شاید اون روز همه شما اگر میشستید در وسط همون موقعیت بردگی هر کدام شما 500 تا استدلال می‌کردید که بردگی یک ضرورتی که فلسفهش چنین است چنان است، در صورتی که زیرش آب بود و کاه به هیچ اصلی چیز نبود، مصورت نبود. و این موقعیت را بشر همین باعث امیدواری بشر چیزا میگیم رسالت دائما انسان ها رسالتی احتیاج دارند. برای این است که در گذرگاه از این موقعیت ها تلفات شد کم بشه، دردهای زیاد مثل زاییدن آبستن ها کاری بشه که بخواد موقعیت های رشدیافت پیدا بزاید درد زیاد بکشد، اینها احتیاج به رسالت داره. اصل دوم احساس زندگی آزادانه‌ای که تنها جنبه ذهنی و روانی محض دارد نمیتواند جلوی ترتک حیات را که خواهان باز شدن ابعاد است بگیرد. خلاصه کردن حیات در مقداری کار دستی یا فکری همراه با مقداری از وسائل تخدیر در اشکال گوناگونش با سایه از پیروزی های خیالی یا واقعی، سپس متحیر موندن در موزخانه ها و به فکر فرو رفتن در مقابل آثار گذشتگان، هنرهای تجسد یافته، دادن شعارهای فریبنده و جوش قرایز در مدت محدودی از جوانی، نتیجه جز قیچی کردن حقیقت حیات بسیار جوشان ندار. پس رسالت کن شما دقت فرمید، یک فقط موضوع هنر را عرض کنم که چقدر مسئله رسالت اگر در هنر منظور بشه و چقدر مفید میشه. این را من اخیرا متوجه شدم، به نظرم رسید اغلب هنرهایی که حتی در مغرب زمین، دلیلش هم الان عرض میکنم، حتی در مغرب زمین در سایر جاها به وجود میاد، بیشتر به جلب شگفتی قناعت میکند تا سازندگیش. این حوالت که رسالت فراموش شده تا، یعنی اثر هنری چیزی کاری بکند جوری که دفت، خب بعدش یه توهی گفتی یه سود کشیدی، والا خب درست خیلی خوب چشم. لذا ببینید در تعریف هنرها بسا میشنویم که عجیب شنوندگان را جلب کرد. خب جلب کرد، بعدش چه شد؟ حالا آقای شنونده بلند شد، بعد درو را گذاشت کنار یا نه؟ خیانت را گذاشت کنار یا نه؟ به صدت استاد که آدم شود یا نه؟ خیلی جلب کرد شنوندگان را، عجیب بود، همه شگفتی. اگر به این قناعت می شود که، مثالش هم اینجوری دادم، چوبی بیاندازید به یه حوضی، آبش را به هم بزنید، لجنها، سنگ پاره ها، کهنه ها، یه بچه های شیشه بازی میکنن از اونها تو حوض ها، به هم بذارید یه خود گلولای بیاد بیرون، حوض آلوده شد، یه خود دیگه بیخوابه. با هنر ما میخواییم چوب تکون بدیم حوضهای در اون آدمیان را، یا میخواییم صاف کنی؟ رسالت دیگه صافش کن، آب جاری آب زلال برید تو در اون انسان، چون معنای شگفتی فقط درست شورون بره درونه فقط. بعد باز فروکش میکند، میاد به جای خودش میشیده، بعد انسان است و همون اندوخته های پلیدش یا اندوخته های خوبش یا محدود کاری انجام نمیدهد. رسالت میگوید هنر برای انسان، نمیگوید هنر برای جلب شگفتی انسان ها. ممکن است شما بگویید گاهی برای شکاندن یک نواختی زندگی باشه، به شد زندگی ابعاد زندگی دیگر مرا، ابعاد دیگر زندگی مرا مختل نکنه. البته درسته، ما میریم برای گردش، روایات هم دارد از ائمه معصومی در این سلام فرمود بروید گردش، بروید برای استراحت، برای تفریح. روح احتیاج دارد به گردش ها، به استراحت ها. این همون شکوندن یک نواختی حیات هست، درسته، اما اون شکوندن طوری نباشد که بعد از اینکه این درون من شوری سر بفرمایید، موضوع عشقی بود، من هم یه وقتی به قول درکیز بله شعر گفته بودم و خیره شده بودم، شوراند او را و در اون خیره شدم به دو تا چشم ابرو که جنایت ها که انجام داده بودم اونها را شورانید. این هنر دوباره مرا جری کرد. ای دوران عشق من، دوران عشق چی بود؟ جنایت ها کردی، تعدی کردی، ارزش ها را بی ارزش کردی، بی ارزش ها را ارزش کردی، حالا این اومد تحریک کرد اون دوران را. اینها اومد این یک نواختی زندگیش کست نمیشه، ولی دردی به درد من میفزاید، درمان نکرد درد مرا. رسالت ببینی که اهمیت دارد. اینا لننصر رسولنا، پیروز خواهیم کرد رسالت های خودمون را، رسولان را پیروز خواهیم کرد. به جدید انسان میاد، روزی میاد، احساس میکند، نه الانم داره احساس میکنه دیگه، الانم واقعا دارن احساس میکنه در خیلی از کشورهایی که خب نه ظاهر خب واقعا پیشرفتگی دارن، ابعاد عجیبی از اینها باز شده است، ولی احساس میکنید که همین هنرها اشباعشون نکرد. وقتی که خالی از رسالت بود، سه اصل دیگر را انشاءالله جلسه بعدی. اللهم صل على محمد و آل محمد، نسألك اللهم بفضلك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله. پروردگارا در پاک نگه داشتن فطرت خودت بر ما عنایت فرما. پروردگارا فطرت ما را از آلودگی های هوا و هوس حفظ بفرما. پروردگارا اگر فطرت خودمون را آلوده کرده اید، خدایا اگر فطر باری فطرت خودمون خیانت کرده اید به وسیله گناهان، در این لحظات مقدس ماه مبارک اون گناهان ما را بیامرز. پروردگارا در روز قیامت ما را در مقابل فطرت شرمنده مفرما. پروردگارا پیش از اون که اوراق زندگی ما را به پایان برسانی، موفق بدار از فطرت برخوردار شوی. پروردگارا آثار رسالت را در ما به ثمر برسان. پروردگارا ما را و